و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید. اما نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما. دعوت میکنم شنونده برنامه سرباز وطن باشید با موضوع شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و آثار اون بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.
یونس قاسم،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی دنیا آمدی؟
من متولد 1338 تقریبا.
تحصیلات شما؟
والله چی بگم، دیپلم داری.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلت چی بود؟
شغل اصلی محسن.
بگم
سرباز وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشین و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید در شبکه رادیوی گفتگو بسیار از لطفتون سپاسگزارم. صدای بنده را از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید و برنامه سرباز وطن، برنامه‌ای که اختصاص داره به شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، و سعی داره که از ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بده. امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از این برنامه‌ها که به صورت خاص در خصوص شهادت سردار سلیمانی و آثار آن بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بحث خواهد کرد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، روز هاست که از شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی میگذره، ولی همچنان نام ایشون و یاد ایشون در اذهان زنده هست و خواهد بود و بحث ایشون همچنان نقل محافل علمی و سیاست در داخل و خارج کشور هست و به نظر میرسه کسانی که دستشون رو به خون این شهید بزرگوار آلودن، جنایتکاران آمریکایی، خودشون هم نمیدونستن که این ماجرا چه تبعاتی براشون خواهد داشت. و اگر شما اخبار رو دنبال بکنید میبینید که این روزها همچنان تبعات این شهادت داره گریبانگیره. ابرقدرت‌ها میشه اتفاقاتی که روزهای گذشته در عراق افتاد و نشون داد که این خون همچنان جوشنده است و ثمرش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما طبیعتاً این مسئله میتونه تأثیرات بسیار شگرفی رو برای وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در منطقه و هم در سطح نظام بین الملل داشته باشه و محور مقاومت بعد از سردار سلیمانی در دنیای پسا سلیمانی طبیعتاً رویکردهای جدید رو خواهد داشت که بسیار لازمه با رویکردهای علمی و کارشناسانه و دقیق بهش پرداخته بشه. برنامه امروز ما هم دقیقاً به همین قصد براتون تهیه شده که ما می‌خوایم آثار شهادت سردار سلیمانی رو بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واکاوی قرار بدیم. بسیار خوشحالم که توفیق شده در خدمت یکی از کارشناسان برجسته رابطه بین الملل، دیپلمات‌های سابق وزارت امور خارجه باشیم. لطف کردن در استودیوی شبکه رادیو گفتگو برنامه سرباز وطن حضور پیدا کردن. جناب آقای محسن پاکائین با ما هستن و با ایشون صحبت خواهیم کرد در مورد موضوع حائز اهمیتی که خدمتون عرض کردم. آقای پاکائین عزیز، سلام بر شما. خیلی ممنونم که قدم رنجه کردید و به استودیوی برنامه ما تشریف آوردید. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز و تشکر میکنم از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید.
سپاس فراوان. آقای پاکائین، اگه موافق باشید ابتدا در مورد ماهیت خود این مسئله یک بحث مختصری داشته باشیم، تعریفی رو داشته باشیم و بعد بپردازیم به موضوع اصلی که خدمتون عرض کردم، تأثیراتی که این میتونه بر سیاست خارجی حال و آینده جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. خب طبیعتاً جنس اقدامی که آمریکایی انجام دادن از جنس تروریسم دولتی بود، یعنی کشتن یک مقام کاملا رسمی و بلندپایه نیروی نظامی کشور، اون هم در کشور سالس، زمانی که به دعوت از مقامات کشور سالس در اون کشور حضور داشته، بر اساس تمام موازین بین‌المللی نمونه بارز یک تروریسم دولتیه. حالا جالبه که خود اونها هم توجیهشون برای شهادت سردار سلیمانی این بود که به هر حال ایشون رو به عنوان یک فرد تروریست میشناختن، با توجه به اینکه قبلا هم سپاه پاسداران رو به صورت کلی مصداق تروریست دانسته بودن. تو این زمینه برای ما بفرمایید به صورت موجز مختصر و تعریفتون رو از این مسئله بپردازین و بعد بریم سراغ مسائل اصلی.
بله تشکر میکنم. خدمت شما عرض کنم که ترور به معنی قتل سیاسیه و این قتل سیاسی میتونه هم به صورت تروریسم دولتی باشه، هم به صورت تروریسم غیر دولتی. تروریسم غیر دولتی معمولا از قبل از جنگ جهانی اول هم مرسوم بوده که بیشتر بین گروه‌های سیاسی، احزاب و قبایل انجام میشده که این گروه‌ها به خاطر منافع حزبی خودشون مخالفین رو ترور می‌کردن. اما در سالهای اخیر این تروریسم تغییر پیدا کرده و به عنوان تروریسم دولتی مطرح شده، یعنی دولت ها هستن که میان مخالفین سیاسی خودشون رو ترور میکنن و در واقع مجری، یعنی مجری این ترور دولت ها هستن. و خب این کار آغاز شد با ترورهای دولتی رژیم صهیونیستی که حالا ترور سید عباس موسوی رهبر حزب الله، آقای عماد مغنیه شهید، پسر عماد مغنیه و خب شهدایی که به این شکل حزب الله و فلسطین تقدیم کردند. و بعد هم این اتفاق افتاد توسط آمریکا، یعنی در واقع مصداق اصلی تروریسم دولتی در جهان فعلی رژیم صهیونیستی است و آمریکا که به این شکل عمل میکنن. البته در یک زمانی آمریکایی ها ترورهای دست جمعی و بلکه کشوری انجام میدن. فرض کنید اقدامی که در هیروشیما و ناکازاکی انجام شد یک تروریسم دولتی از نوع کشتار جمعی و کشتار دست جمعی بود، یا تجاوز آمریکا به افغانستان به بهانه تصنعی 11 سپتامبر، یا تجاوزشون به عراق. و از این مصادیقی که بنده عرض بکنم، اینها به صورت دست جمعی ترور میکردن. اما شهادت سردار والا مقام که با بدیاد ایشون رو در اول سخن گرامی میداشتیم و هم ردمان ایشون، مصداق تروریسم دولتی در واقع با تعداد کمتر بوده که یک مصداق بارزی هست برای نقض موازین و مقررات حقوق بشری.
بسیار عالی. آقای پاکانی عزیز، ببینید حالا بخوام وارد بحث بشیم، همواره گفته میشد که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، البته میخوام رویکرد حضرت علی هم تو همین زمینه جویا بشم که آیا قبول دارید اینو یا نه، گفته میشد که دو تا رویکرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود داره که برخی هم حتی این دو تا رویکرد رو در مقابل هم و معارض هم میدونستن. یکی رویکرد تعامل نسبت با ابرقدرت ها، تعامل با غرب، تعامل با آمریکا و اروپا که خودشو در قالب مذاکره نشون میداد و تعاملاتی که ما داشتیم، نمونه بارزش سالهای متمادی مذاکرات هسته‌ای ما بود با سه کشور اروپایی و بعد با پنج به اضافه یک آمریکا. و رویکرد دیگه رویکرد انقلابی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، حضور ما در منطقه، حزب الله لبنان، سوریه، حضور ما در عراق، محور مقاومت، مدافعان حرم که نماد بارزش نیروی قدس بود و سردمدار این جریان شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی. خب برخی معتقد بودن که این دو مسیر شاید یک مسیر متعارضی باشه و ما سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو یک سیاست خارجی آمیخته با تناقض و ناسازه می‌بینیم، چون به هر حال جریان تعامل یک چیز می‌خواد، جریان مقاومت و ایستادگی و حضور ما در منطقه چیز دیگه‌ای رو می‌خواد. اولا سوال اولم اینه، شما معتقد هستید به وجود این دوگانه یا اینکه نه معتقدید که میشود بین این دوتا جمع کرد و هیچ تعارضی هم در سیاست خارجی ما نیست و میشود در این تعامل با نظام بین‌الملل همچنان بر هم رویکردهای انقلابی و ایدئولوژیک و اسلامی هم پا فشرد و هیچ گونه تعارضی هم بین این دو جریان وجود نداره، یا اگرم وجود داشته باشه قابل جمع؟ اول من این سوال از شما بپرسم، حالا بعدا به این بسترد مسئله.
ببینید بر اساس وفاد قانون اساسی و دیدگاه‌های امامین انقلاب، امام امت و همچنین رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران میتونن با دنیا تعامل داشته باشن، به استثنای حالا یکی دو کشور خاص، حالا رژیم صهیونیستی که اصلا به رسمیت نمیشناسیم و رژیم آمریکا به خاطر خصومت‌های عدیده‌ای که با ما داره، به استثنای این دو کشور با بقیه کشورهای جهان میتونیم تعامل داشته باشیم، مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم و در جهات تأمین منافع کشور خودمون روابط خوبی رو داشته باشیم. حتی با کسانی که اختلاف نظر هم داریم ما میتونیم در همین چارچوب مذاکره انجام بدیم. در این حال این مغایر نیست با اینکه ما بحث محور مقاومت رو هم داشته باشیم و برای تأمین امنیت کشور خودمون تدابیر رو اتخاذ بکنیم. من اینجا بخوام اشاره بکنم به اینکه سردار شهید سلیمانی غیر از اینکه در عرصه جنگ و نبرد واقعا یک فرمانده، شاید بزرگترین فرمانده ضد تروریستی دنیا بودند و مدبر، در این حال صاحب نظر هم بودند. نظریه‌ای که ایشون داره نظریه تأمین امنیت منطقه‌ای، این بسیار نظریه درسته. یعنی ایشون معتقده که اگر ایران میخواد امن باشه باید عراق هم امن باشه، اگر سوریه میخواد امن باشه باید ایران هم امن باشه. یعنی اگر در خلیج فارس ما به دنبال امنیت هستیم باید بقیه کشورها هم به دنبال این مسئله باشن. به همین دلیل هم هست که ما در جستجوی عامل ناامنی در منطقه هستیم، که این رو هم خب سردار سلیمانی به خوبی در صحبتشون مطرح کرد. عامل ناامنی در منطقه ما وجود آمریکاست. آمریکایی‌ها در این منطقه در غرب آسیا وارد شدن، خودشون هم میگن هدف اصلشون تأمین منافع رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی یک رژیم غاصبی هست و غیر مشروع و اونها اومدن ایجاب برای تأمین امنیت این رژیم، رژیمی که با همه کشورهای منطقه جنگ داره و کشورهای منطقه و مردم منطقه و مردم جهان اسلام از این رژیم متنفرن. لذا آمریکا به دنبال این است که کشورهای اسلامی با هم متفرق باشند، با هم در حال جنگ باشند، مردم مسلمان با هم متحد نباشند، که به خاطر این منافع رژیم صهیونیستی هم تأمین بشه و اگر هم لازم شد دخالت نظامی بکنه در امور داخلی کشورهای منطقه و در همین چارچوب گروهای تروریستی رو خلق بکنه، اونها رو تجهیز بکنه و به نیابت از خودش از اونها بخواد که علیه کشورهای مسلمان بجنگن. خب این نظری یعنی تأمین امنیت منطقه‌ای و مقابله با عامل ناامنی، خود به خود میره به طرف ساختن هسته‌های مقاومت و محورهای مقاومت و در همین ساخت محورهای مقاومت هم ما از عنصر دیپلماسی هم استفاده کردیم. خود سردار سلیمانی واقعا یک دیپلمات انقلابی بود. ایشون در عراق، در سوریه، در جاهای مختلف، در خود فلسطین، در لبنان، جایی که بودن با قبایل مختلف، با گروه‌های مختلف مذاکره می‌کردن، صحبت می‌کردن، از طریق منطق اونها رو مجاب می‌کردن ما که بیان و این محور مقاومت رو تقویت بکنیم. ما که با زور کشورهای اطراف خودمون رو تشویق نکردیم که بیایید و مثلا این محور مذاکره رو داشته باشن. عامل اصلی این موضوع منطق بود، مذاکره بود. سردار سلیمانی در روسیه میرن و مذاکره میکنن و روسیه میپیونده به ایران در داستان سوریه و حمایت میکنند محور مقاومت. لذا اگر رویکرد انقلابی باشه، هم مبارزه و هم دیپلماسی میتونه در کنار هم باشه و نتایج مثبتی رو به نفع نظام داشته باشه.
بسیار عالی. آقای پاکاین، در سالهای اخیر وضعیتی فراهم شد، بستری فراهم شد که این دو رویکرد به عرصه سیاست خارجی خودشون رو در مقابل دیدگان مردم به بوته آزمون گذاشتن. جریان تعاملگرا خب ادعا داشت که ما میتوانیم مشکلمون رو با غرب حل بکنیم، تحریما رو برداریم، که نمونه وارد شد برجام و امروز ما دستاوردهای برجام رو به هر حال داریم میبینیم که به چه وضعیتی دچار شده، که خود غربی‌ها دارن سراحتا میگن دیگه برجامی عملا باقی نمانده. اما خود این جریان تعاملگرا به شدت میگفتن که خب مواضع ما در منطقه حمایت از محور مقاومت اینا هزینه آفرینه، اینا رو بعد کنار گذاشت، باید از دوز انقلابی سیاست خارجی کم کرد، بیشتر به عرصه تعامل پرداخت. اما ما شاهد بودیم که در همین زمان سردار قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده جریان قدس در منطقه دستاوردهای بسیار قابل توجهی داشت، از همه مهمترش نابودی داعش. ایشون صراحتا بارها الان از تلویزیون پخش شده اونجایی که داره اشاره میکنه کمتر از 3 ماه دیگر من اعلام میکنم پایان حکومت داعش در جهان، و این رو محقق کرد. داعش تمام شد، تهدیدش برای منطقه از بین رفت، حفظ حاکمیت لبنان، حفظ حاکمیت سوریه، جلوگیری از فروپاشی عراق و چند دستگی عراق، دستاوردهای بسیار قابل توجهی داشت. در حالی که خب جریان مقابل هم دستاوردش الان مشخصه، یعنی امروز برای مردم همه چیز کاملا عیان و آشکاره. نظر حضرت عالی در خصوص دستاوردهای این دو نگاه به عرصه سیاست خارجی، نگاه تعاملگرای تا حدودی سازشکار، حالا جرأت بکنیم بگیم، و جریان مقاومت در این حال عقلانی، همونطور که فرمودی سردار قاسم سلیمانی فقط یک نظامی نبود، یک استراتژیست، یک مذاکره کننده بسیار قدر، به نظر شما دستاوردهای این دو جریان و این دو رویکرد به سیاست خارجی را اگر بخوایم در درون یک ترازو بذاریم کدام کف سنگین تره و به نظرتون چرا؟
ببینید، ما مقام مؤدب رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند که ما باید از تجربیات 40 سال اول استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم 40 سال دوم رو به خوبی روندی رو دنبال بکنیم که برسد به اون تمدن نوین اسلامی. تجربیات ما به ما نشون میده که از اول انقلاب تا کنون غربی‌ها با ما رو راست نبودن. حالا وقتی ما میگیم غرب، فقط آمریکا نیست، یعنی اروپایی‌ها رو هم میتونیم در کنار این قضیه قرار بدیم. ببینید در مقاطع مختلف، پیروزی انقلاب، بعد فتنه‌هایی که در داخل کشور بود مثل فتنه تحریک اقوام مختلف، بعد جنگ تحمیلی و بعد بحث هسته‌ای و تلاش برای محروم کردن ایران از انرژی هسته‌ای، در تمام این مراحل شما میبینید که آمریکایی‌ها و غربی‌ها با هم در کنار هم هستند و بر ایران اعمال فشار میکنن با تحریم‌های مختلف، فرض کنید با کمک به دشمنان ایران. خب به صدام هم فرانسه کمک کرد، هم آلمان کمک کرد، آمریکا کمک کرد، اروپایی‌ها همه کمک کرد، هم انگلیس‌ها کمک کردن. لذا ما به این کشورها نباید اعتماد کنیم. البته بحث آمریکا بحث مستثناست، یعنی ما با آمریکا که مطلقاً مذاکره‌ای نداریم، این نظر مقام رهبری است و نظر پذیرفته شده نظامم هست. با اروپاییام هم که باب مذاکره بسته نشده، ولی ما نباید اعتماد بکنیم. یعنی اروپایی‌ها با ما مذاکره می‌کنن، صحبت‌های می‌کنن، قول‌هایی رو میدن اما اجرا نمی کنن. و این ما بحثی رو که مطرح هست، بحث نگاه به شرق، حالا این شرق نگاه جغرافیایی هست، نگاه سیاسی هم هست، یعنی هم شرق سیاسی هم شرق جغرافیایی، ما باید دوستانمون از بین کسانی که با ما همسو هستن و در زمانهایی که ما تحت فشار بودیم در کنار ما بودن و از ما حمایت کردن استفاده بکنیم. این راهبردی که سردار شهید سلیمانی هم داشتن در ارتباط با بحث تمرکز بر غرب آسیا و تلاش برای اینکه کشورهای غرب آسیا و کشورهای پیرامونی رو با ما در واقع هماهنگ بکنن، و نگاهی که رهبر معظم انقلاب در راجع به کار با شرق و کار با همسایه‌ها، 15 کشوری که ما الان همسایه داریم، یک استراتژی، یک مزیت خیلی خوبیت برای سیاست خارجی ما که ما با کشور همسایه کار بکنیم، ما با کشورهای غرب آسیا کار بکنیم، هسته‌های مقاومت رو تشکیل بدیم، دیپلماسیون از نوع دیپلماسی انقلابی باشیم و به غرب اعتماد نکنیم. و این به نظر من میتونه یک دستاوردی باشه برای آینده ما و برای اینکه از تجربیات گذشته ما درس گرفته باشیم. ما در همین داستان برجام که شما اشاره فرمودید، ما اعتماد کردیم، یعنی خب درسته که آمریکایی‌ها اومدن بیرون، عامل اصلی این داستان هم آمریکایی‌ها بودن، ولی بعد از اون ما دیدیم که اروپایی‌ها هم کار فوق‌العاده ای انجام ندادن، در کنار مردم ایران نبودن، قول‌هایی رو دادن اما انجام ندادن و ناتوان بودن از اینکه به آمریکا نبگن، یعنی در واقع به دلیل پیوندهایی که با هم دارن، با آمریکایی‌ها دارن، به دلیل وابستگی‌هایی که دارن و به دلیل دیدگاه‌های خصومت آمیزی که نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارن، نتوانستند که با ایران در کنار ایران باشن، با ایران کار بکنن. لذا این بی‌اعتمادی رو ما باید حفظ بکنیم، در این حال با دوستانی که در مواقع خاص در کنار ما بودند با اونها ما باید کار بکنیم.
بسیار عالی. آیه پاکاین، خب این اتفاق میتونه خیلی تأثیر بذاره در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. همونطور که اشاره کردی به بحث اعتماد، خب طی سالهای اخیر جریانی در کشور در عرصه سیاست خارجی قدرت داشت که نظرش این بود، حداقل یعنی نگاهش بر عرصه سیاست خارجی و نظام بین‌الملل این گونه بود که میشود با غرب اعتماد سازی کرد، کانفیدنس بیلدینگ کرد، مشکلات رو حل کرد. اگر ما بنشینیم پای میز مذاکره میشود مشکلات رو حل کرد از طریق دیپلماسی. و خب اعتماد بسیار زیادی به غرب ایجاد شد، علی‌رغم تأکیداتی که خودتون هم فرمودید رهبر معظم انقلاب داشتن که نباید به غربی اعتماد کرد، اما به هر حال این جریان تونسته بود این تفکر رو القا بکنه و بعد نظرسنجی هم نشون میداد که حتی میزان اعتماد نسبت به آمریکا در یک برهه‌ای حتی در افکار عمومی ما هم افزایش پیدا کرد. یعنی مردم احساس می‌کردن که بله می‌شود تحریما رو برداشت، تحریما حل بشه، با غرب ما رابطه عادی داشته باشیم. اما اتفاقاتی که در مورد برجام افتاد و بعدش هم منتهی شد به شهادت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به نظر میرسه که نشون داد آمریکایی‌ها همونطور که فرمودید خیلی قابل اعتماد نیستن. یعنی نه تنها تحریما برداشته نشد، آمریکایی‌ها خلف وعده کردن، تحریما بسیار بیشتر ادامه پیدا کرد، اروپایی‌ها به قول‌هاشون همونطور که فرمودید عمل نکردند و نه تنها این اتفاقا افتاد، بلکه حتی سردار سرافراز سپاه ما هم به صورت کاملا ناجوانمردانه ترور دولتی کردن و ایشون رو شهید کردن و عملا به خودشون در حقیقت راه رو بر دیپلماسی بستن. حالا با این تفاصیل به نظرتون رفتار حاکمیت در برابر ایالات متحده آمریکا حتی در برابر غربی ها در دنیای پس از سلیمانی چگونه خواهد بود؟ یعنی به نظرتون این شهادت چه تأثیری میتونه بر روند آتی سیاست خارجی ما داشته باشه؟ آیا به نظرتون یک ماجرای زودگذره که ما بگیم خب سردار سلیمانی ترور کردن، ما هم عین‌الاسد رو زدیم، یک به یک تمام شد و رفت، حالا دوباره همه چیز برمیگرده ما قبل از شهادت سردار؟ به نظرتون آیا این گونه خواهد بود یا نه یک اتفاقات دیگه‌ای خواهد افتاد؟
قطعاً شهادت سردار سلیمانی یک اتفاق مقطعی و زودگذری است و آثار بسیار زیادی برای ایجاد نظم جدیدی در جهان خواهد گذاشت. اینو من بهش اعتقاد دارم، نه فقط در عرصه نظامی بلکه در عرصه های غیر نظامی هم ما به این موضوع خواهیم رسید. ببینید بحث آمریکا یک بحث کاملا مشخصی، آمریکا دشمن ما هست، اصلا بحث اعتماد نیست، چون دشمن ما هست و لذا ما هیچ ارتباطی و هیچ اعتمادی رو با آمریکا نخواهیم داشت. شواهدم نشون میده که آمریکا در حال افول هست. یعنی بحث افول آمریکا بحثی نیست که در ایران به عنوان یک شعار مطرح بشه. اگر شما جستجو بکنید دیدگاه‌های کارشناسان کشورهای دیگر رو، حتی خود آمریکایی‌ها رو، بسیار برخورد می‌کنه به بحث افول آمریکا و دلایل افول آمریکا و حتی اخیراً گاردین یک مقاله نوشت که در اون به جای کلمه افول کلمه فروپاشی رو مطرح کرد. یعنی این یک بحث جدی. علتش هم اینه که امروز آمریکا به دنبال یک جانبه گرایی است، یعنی به دنبال این است که کماکان دورای ابرقدرتی گذشته رو حفظ بکنه و حرفای خودش رو دیکته بکنه به دنیا و در مقابل موازین و مصادیق بین المللی کاملا بی‌اعتنا باشه، اونها رو زیر پا بده. در این حالت الان یک جبهه بزرگ چند جانبه گرایی داره در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایجاد میشه و ایجاد شده که من اعتقاد دارم این شالوده نظم جدید جهانی رو در آینده خواهد ساخت. یعنی کشورهای یک مخالف یک جانبه‌گرایی با هم متحد خواهند شد و در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکا خواهند ایستاد. فرض کنید جنبش عدم تعهد با حدود 120 کشوری که وجود داره یا کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت مثل چین و روسیه که الان منطقه اوراسیا رو دارن میسازند و کار میکنن روی این منطقه که در آینده اقتصادی جهان خود کارشناسای غربی معتقد هستن که این منطقه حرف اول رو خواهد زد. لذا وقتی که چند جانبه گرایان در مقابل یک جنابی گرایان بایستن چه اتفاقی میفته؟ این محور مقاومتی که امروز با شاید حدود 5-6 کشور ساخته شده این بسیار گسترده تر میشه در سطح جهان. امروز ممکنه این حلقه در جهان اسلام فقط بعد باشه، اما گسترده تر میشه و کشورهای مستقل و کشورهای مخالف یک جانبه گرایی رو هم دربر میگیره و این اتفاق رو باید تسریع بکنه. یعنی به اعتقاد من دیپلماسی ما و سیاست خارجی ما باید حرکت در جهت مقابله با یک جانبه گرایی، با ایجاد یک قطب قوی چند جانبه گرا رو به عنوان یک از محورهای مذاکره خودش با کشورها قرار بده و به عنوان یک راه و برد از اون استفاده بکنه. و امروز اگر ما ببینیم بعضی از نهادهای مثل شانگهای در منطقه با ایجاد میشه یا اوراسیا یا بعضی از نهادهای دیگری که بودند و مترقی نبودند دارن این حالت رو پیدا میکنن، این به خاطر همین موضوعه. من اعتقاد دارم آینده نظام، نظام جهانی آینده مقابله چند جانبه گرایی با یک جانبه گرایی هست و شهادتش سردار سلیمان این رو تشریح میکنه. این بسیار مهمه.
خدا به شما خیر بده. اگر که موافق باشید و وقتی از اتاق فرمان بگیریم شنوندگان ما هم لختی استراحت بکنن، دوباره برمیگردیم ادامه صحبتامون با آقای پاکاین عزیز پی خواهیم گرفت.
رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است، فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده. این رو ترور کردند در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردند این مایه روسیاهی آمریکا شد.
ساعت 16:27 دقیقه و همچنان از برنامه سرباز وطن از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه همچنان ما رو میشنوید سپاسگزارم. اگر از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، خدمتون عارضم که ما داریم در برنامه سرباز وطن در خصوص شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و آثار آن بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بحث می‌کنیم. مهمان عزیز برنامه ما آقای محسن پاکاین از کارشناسان برجسته روابط بین الملل و دیپلمات‌های سابق وزارت امور خارجه هستند. بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید و الان در بخش دوم همچنان در خدمت شما هستیم. آقای پاکاین، خب شما اشاره کردید به تغییراتی که احتمال داره در رفتار سیاست خارجی ما اتفاق بیفته، اما همچنان ما نمیدونم بگم متاسفانه شاهد هستیم که برخی از کارشناسان و برخی از تحلیلگران در داخل کشور که من طی روزهای اخیر بحثا رو دنبال می‌کردم همچنان معتقد هستن که طی روزها ماهای آینده حداقل احتمال وجود داره که ما بریم به سمت مذاکره با آمریکا، یعنی تبعات شهادت سردار کاهش پیدا خواهد کرد و ما به سمت مذاکره خواهیم رفت و راهی جز این هم به نظر میرسه از منظر اونها نیست و جمهوری اسلامی ایران باید که تعامل بکنه با توجه به اینکه مثلا طرف مقابل هم الان رفته به سمت مکانیزم ماشه در برجام و اینکه تحریم‌های شورای امنیت رو احتمالاً برگردانه، یعنی تبعات شهادت سردار رو خیلی تقلیل میدن. اخیراً هم آقای دکتر ظریف یک مصاحبه با اشپیگل داشت که این مقدار حالا در مورد ترجمه‌اش هم مسائلی به وجود آمد که برخی این گونه برداشت کردن که آقای ظریف این گونه گفتن که ما محتمل میدونیم که اگر مذاکره با آمریکا بخواد صورت بگیره، نگاه شما در خصوص این تحلیلا که از داخل کشور برخی دارن در خصوص اینکه همچنان ما باید اون روی کرده تعاملی رو دنبال بکنیم و راهی غیر از این هم نیست با توجه به مسیری که شهادت سردار ایجاد کرده چیه؟
ببینید، مذاکره با آمریکا کاملا به نفع آمریکاست. یعنی در مقطعی فعلی ترامپ که هیچ دستاورد سیاست خارجی نداشته به دنبال این هست که بدون دادن هیچ گونه امتیازی بتواند با برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مذاکره بکنه، چرا که امروز دموکرات ها فشار بیارن به جمهوری خواهان که در دوره اوباما توانست با ایران مذاکره کنه، بحث برجام رو مطرح کرد یا با کره شمالی مذاکره کرد یا با کوبا مذاکره کرد، اما دولت ترامپ موفق